أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحثی که از نیمه جلسه گذشته آغاز کردیم به عنوان یکی از مواردی که در ذیل مفهوم شرط مورد اشاره قرار می گیرد، الشرط المسوق لتحقق الموضوع بود. این که شرطی آمده باشد که این شرط محقق موضوع باشد. ما جلسه گذشته عرض کردیم که این شرطی که میگیم الشرط فی القضیه الشرطیه، این در یک تقسیم بندی کلی قابل تقسیم است به دو نوع. یک نوع الشرط المغایر لموضوع الحکم فی الجزاء، نوع دوم الشرط المحقق لموضوع الحکم فی الجزاء. تا اینجا رو سایرین هم فرمودن در کلمات بزرگان قابل مشاهده هست، و بعد فرمودن که الشرط المغایر لموضوع الحکم فی الجزاء، اگر قضیه شرطیه متضمن شرط مغایر با موضوع حکم در جزا بود، این جمله شرطیه، این قضیه شرطیه دارای مفهوم است. اما اگر شرط که در قضیه شرطیه به کار رفته است این محقق موضوع حکم در جزا باشد، این قضیه شرطیه دارای مفهوم نیست. تا اینجا در کلمات بزرگان ما آمده است. عرض کردیم یک تقسیمی و یک تفصیلی از علامه عالی مقام علامه فهام شهید صدر علیه الرحمه اینجا وجود دارد. ایشان آمده اند فرمودند همین الشرط المحقق لموضوع الحکم فی الجزاء، باز این خودش به دو قسم قابل تقسیم است. الاول الاسلوب الوحید و العله المنحصره لتحقق الموضوع. گاهی اوقات این شرط محقق موضوع، این روش یگانه، اسلوب وحید و علت منحصری تحقق موضوع است. گاهی نه، این روش وحید علت و علت منحصری تحقق موضوع نیست، بلکه احد و اسالیب تحقق الموضوع هستش. این موضوع از طرق دیگر هم میتواند محقق شود، به حیث لو انتفى الشرط این موضوع مطلقاً منتفی نیست، بلکه میتوان از طریق دیگری تصور کرد که موضوع تحقق داشته باشد و وجود داشته باشد. البته ایشان در بفرمایید که ابحاثی که دارند آمده اند مثال زده اند به آیه ششم سوره مبارکه حجرات که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، و اونجا فرموده اند که شرط ما مجیء الفاسق بنبأ است و موضوع ما خود نبأ، و ما میدانیم که مجیء الفاسق بنبأ اسلوب وحید برای ایجاد نبأ نیست، مجیء العادل بنبأ هم ما داریم. در مثال ایشون میشه مناقشه کرد، مثال قابل نقاشه، لذا بنده رو مثال ایشون کاری ندارم، مثال رو میذارم کنار، چون در اون مثال احتمالات مختلفی قابل طرحه و خود این احتمالات سبب میشود که ما نتوانیم به اون شکل مطلوب از مثال ایشون استفاده بکنیم. مثال ایشون رو حمل میکنیم برای اینکه بالاخره در یک کتاب درسی ایشون میخواست یک مثالی ذکر کند و این رو گفته است و رد شده، اما این به این معنا نیست که حالا بگیم که مختار خود ایشون هم دقیقاً همین هست. این آیه شریفه در بحث حجیت خبر واحد اونجا مطرح شده است و علل اقل چند احتمال در باب او مطرح شده، و ما بگوییم که از محضرتون که سه احتمال شاید مثلا بگیم در این مطرح شده است، اینو ما موکول میکنیم به اونجا. اجمالا حالا شما مثال رو کار نداشته باشه، اجمالا اصل مطلب رو بپذیرید، حرف خوبی است. ما بگوییم که شرط محقق موضوع حکم در جزا یا اسلوب وحید و علت منحصره تحقق موضوع است یا احد اسالیب تحقق موضوع است. اگر اسلوب وحید بود بله حق با شماست، این قضیه شرطیه دیگه مفهوم ندارد. اما اگر نه، شرط محقق موضوع حکم در جزا یکی از راه‌های تحقق موضوع بود و تحقق موضوع منحصر به آن نبود، این وقت بگیم جمله شرطیه دارای مفهوم هست، که این بسیار تفصیل خوب، تقسیم مناسب و مطلب راه خوشایی است. حقیقتا میشود گفتش که در این جهت علم یک گام به جلو رفته با این تحقیقی که مرحوم آقای صدر در اینجا انجام دادن. خیلی خوب. الا انه که این یه توضیحی میخواد، ما توضیحش هم خیلی مختصر عرض میکنیم، گمان میکنیم انشاءالله به حول قوه الهی با همین بیان مختصرمون مشکل حله، یعنی بیش از این دیگه توضیح لازم نیست، توضیح بیشتر بدیم تبعید قریب کرده ایم. و اون این که خوب عنایت بفرمایید، البته حالا این مطلب در کلمات آقای صدرم هست، شاید یه خورده یه ذره پیچیده تر باشه، ما یه مقدار ساده تر بیان میکنیم. و اون این که ما میگوییم که در قضیه شرطیه دو تا ارتباط و دو تا تقیید وجود دارن. پس هناکه ارتباطان و تقییدان فی القضیه الشرطیه. خب الاول ارتباط بین الموضوع والحکم، و الثانی ارتباط بین الحکم المرتبط بالموضوع والشرط. یه بار دیگه من میگم، ارتباط و تقیید اولی که اینجا وجود دارد ارتباط میان موضوع و حکم است، و ارتباط و تقیید دومی که وجود دارد ارتباط میان حکمی است که خود آن حکم مرتبط به موضوع است، ارتباط میان این حکم است و بفرمایید که شرط. من برای اینکه یه خورده اینو ساده ترش بکنم یه دستی درش میبرم، باز دو مرتبه مجددا اینو بازنویسیش میکنم. از منظر مبارکتون که این تخت بکنه ما یه پارچه اینجا افتاد. خیلی خوب، اینم خوبه. چی؟ نه نه شما باشد، اینو این مازاده بر اوز، این توضیح اوز نشه،
عبارت اخرى اوز.
خب ما بگیم الاول ارتباط بین الحکم والموضوع، و الثانی ارتباط بین الحکم والشرط. این همون است، ساده تر شد فقط یه خورده. دقت بفرمایید. بگیم هناکه ارتباطان و تقییدان فی القضیه الشرطیه. ما دو تا ارتباط و تقیید در قضیه شرطیه، یا بفرمایید در جمله شرطیه داریم. یکیش ارتباط میان حکم و موضوع است، دیگری ارتباط بین حکم و شرط است. خیلی خوب، سلمنا. برفرض که این دو تا ارتباط داشته باشیم، چی میخواید بگید؟ خیلی ساده میخوام بگم، شما خیلی ساده تحویل بگیرید مطلب رو، مطلب همینه، چیزی بیش از این نیستش. فرمول سادش اینه، فرمول سادش اینه، اگر این دو تا ارتباط، این دو تا ارتباط به نحو مستقل از یکدیگر و جدای از هم باقی بمانند، قضیه شرطیه دارای مفهوم است. اما اگر این دو ارتباط به وحدت برسند، قضیه شرطیه دارای مفهوم نیست. حالا چون بعضی از شما عزیزان که جا حضور دارید مدرس حلقاتم هستید، مخصوصا حواستون باشد تو حلقه ثالثه خواست تدریس بکنید به همین بیان بگید، مطلب تمامه، بیش از این نیاز نیست. اصل مطلب، لب به مطلب همین هستش، از محضر مبارک سروران خودم که اینه. پس یه بار دیگه بگم، اگر این رابطه‌ای که وجود دارد، اگر این دوتا ارتباط یکی شد، اگر این دوتا ارتباط که ما اینجا نوشتیم، این دوتا ارتباط یکی شد، قضیه شرطیه محضر مبارک مفهوم نداره. ولی اگر این دو ارتباط مستقل و جدای از هم باقی موندند، قضیه شرطیه مفهوم دارد، قضیه شرطیه مفهوم دارد. خب شما میگید که آقا ما این فرمول رو تا اینجا متوجه شدیم، اصل فرمول الان مشکل نداریم، حفظمون شده، اصلا دیو حفظ شدیم این رو، فقط میخوایم بگیم که حالا یعنی چه؟ خب چرا اینطوره؟ چرا اینطور است که اگر این دوتا ارتباط یکی شد به وحدت رسید قضیه شرطیه مفهوم ندارد، ولی اگر اینا مستقل از هم و جدای از هم باقی ماندند قضیه شرطیه مفهوم دارد؟ سر مطلب اینه، باز اینم ساده میگم شما هم ساده تحویل بگیرید، سر مطلب این است که وقتی این دو ارتباط یکی شوند و به وحدت برسند، این قضیه و این جمله فقط ظاهر شرطیه است، اما فی الحقیقه لیست به شرطیه، حقیقتا قضیه شرطیه نیست، فقط شکل ظاهر شرطیه است، اما دیگه حقیقت شرطیه نیست. چون حقیقت شرطیه نیست و از شرطیه بودن خارج است، فلزاست که مفهوم ندارد. به بیان آخر، خروج چنین قضیه‌ای از باب مفاهیم و مفهوم داشتن، خروج تخصصی نه تخصیصی و استثنایی. اینی که در قضیه شرطیه ای که شرط محقق موضوع حکم در جزاء باشد و این شرط هم اسلوب واحد باشد برای تحقق جزاء، در چنین قضیه ای میگوییم مفهوم نداریم و مفهوم وجود ندارد، این تخصیصی از باب مفهوم شرط نیست، بلکه تخصصا از اینجا خارجه. چرا؟ به جهت این که اگر ما آمدیم گفتیم که رابطه ای که حکم با موضوع خودش برقرار می کند این همان رابطه ای است که حکم با شرط خودش بیان می کند، با شرط خودش برقرار می کند، چون اساسا شرط ما و موضوع ما یه چیز بیشتر نیستن. گفتیم شرط آمده موضوع رو محقق کنه، لذا در حقیقت شرط و موضوع یکی بیشتر نیستن. پس در واقع این دوتا رابطه نیست، یه رابطه است. در واقع یک موضوع داریم یه محمول داریم. خب وقتی یه موضوع داریم یه محمول داریم، قضیه شرطیش کجا بود دیگه؟ قضیه شرطیه نیست. فلذا این جمله‌ای که گفتن ان رزقت ولدن فختنه، این در حقیقت یعنی اختن ولدک. ان رزقت ولدن فختنه معناش این میشه، یعنی اختن ولدک، ولد فرزند خودت رو خطا نکن، ختان بکن، چیزی بیش از این نیستش. اصلا شرطیه‌ای در کار نیست، اساسا شرطیه‌ای دیگه در کار نیست. نکته است، اساسا شرطیه‌ای دیگه در کار نیست. چی میخوام نتیجه بگیرم؟ نتیجه میخوام بگیرم این که قضیه شرطیه اگر حقیقتا قضیه شرطیه باشد مفهوم دارد. یه بار دیگه بگم، قضیه شرطیه اگر حقیقتا قضیه شرطیه باشد مفهوم دارد. لذا اگر شما در این مورد میگید این مفهوم ندارد، این قضیه شرطیه نیست، گول ظاهرشو نخور، ظاهرش قضیه شرطیه است، باطنن قضیه شرطیه نیست. عرض کردم ان رزقت ولدن فختنه در واقع عبارت است از اختن ولدک، اختن تا این رو، حالا اختن ولدک رو در قالب ان رزقت ولدن فختنه گفتن، وگرنه این هموست، فرقی با او نداره. تمام شد حالا اون شقش. اما اگر آمد و این دوتا ارتباط مستقل از همدیگر جدای از همدیگر سر جای خودشون باقی موندن، این دوتا ارتباط در همدیگه مندمج و مدغم نشدند، یکی نشدند، به وحدت نرسیدند، از همدیگه جدا موندند، اگر این طور شد، ما در اینجا در حقیقت میبینیم قضیه شرطی در جای خودش محفوظه و عرض محصر، چون که شرط جداست، موضوع جداست، رابطه حکم با شرط، رابطه حکم با موضوع سر جاش هستش، پس قضیه شرطیه قضیه شرطیه است. حالا اون شما که بگیم یعنی چی؟ ما شک داریم در قضیه شرطی؟ نه، یعنی آن قضیه‌ای که ظاهرا شرطیه است واقعا هم شرطیه است. حالا ترجمهش بکنیم اینطور میشه، قضیتون مثلا یا الذین آمنوا آمنو میموند اصلا خاطر که یا ایها الذین آمنو به مراتب نازله ایمان، آمنو به مراتب بالای ایمان مثلا نقد میکنه. حالا هم اینطور بگیم، یا بگیم اونجا ظاهری باطن، حالا اگر بگیم ایمان ظاهری معنا ندارد، همون پس مراتب دانیه و مراتب عالیه منظور باشد. بگذاریم، در اینجا میگیم قضیه شرطی ظاهرا، قضیه شرطی باطنا و واقعا و حقیقتا هم هست، در صورتی که این دوتا ارتباط از همدیگه منفک شده و جدا و مستقل چی؟ باقی بمانند. این تمام الکلام به نسبت الى این از شرط المسوق لتحقق الموضوع، که گمان میکنم که اینجا بیان خیلی خوبی رو و تفصیل خیلی خوبی رو ما شاهد بودیم و بهره‌مند شدیم از این تفصیلی که ایشان فرمودند و عرض کردیم ما خدمتتون. اما مسئله دیگر،
این روز
اخت ولدن فختن ها، خب
اینجا
شد اختن ولدک، در تعویل ببر، اگر ما اینو تعویل ببریم ها، اگر تعویل ببریم ما میگیم آقا این روز اخت ولدن فختن ها، این روز اخت ولدن این شرط باشد، موضوع هم که خود همون ولده. یعنی چی؟ یعنی اگر ولد داشتی ولد تو، اگه ولد داشتی ولد تو ختان بکن. پس شرط و موضوع یه چیز بیشتر نیستن. دقت بکن چی عرض میکنم؟ اگر ولد داشتی ولدت رو، اگر فرزند داشتی فرزندت رو بفرمایید که ختنه بکن، این شرط و موضوع در حقیقت یه چیز بیشتر نیستن، یه حرف دارن میزنن. بله قبول داریم شرط، شرط محقق موضوعه، اما سرآخر یه چیز بیشتر نیست. که گفتم یه آقا طلبه سر درسی اشکال میکرد، میگفت نه این اسلوب وحید نیست، ان رزقت ولدن فختن هو، این کی گفته ان رزقت ولدن اسلوب وحید است برای داشتن فرزند؟ ما هرچم پیگیر شدیم ببینیم که آخر راه دیگه چیه غیر از این که خدا به انسان فرزند بده، از راه دیگه هم مگه میشه؟ ایشون اصرار داشت میشه ولی توضیح نداد، برای ما حل نشد بر اون مطلب. من حتی پیشم رفتم تو اون جلسه گفتم آقا منظورتون این است که مثلا ما به لحاظ چیه این رویان و امثال ذالک و اینها و سلول رو بیاریم پرورش بدیم، خب باز اونم خلقت خداست، بازم به خدا مربوط میشه فلان. باز ایشون میگفت نه ولی راه دیگه هم دارد، ولی میگم تکنولوژیش در اختیار ما قرار نداد ببینیم که چه تکنولوژی. گرچه میدونید این ان رزقت ولدن هم اصلا خدا توش نیست، حالا ما خدا رو توش میچسبونیم. اگه بچه گیرد اومد حالا از هر طریقی دقیقا چی ارز کنم، بالاخره باید بچه که گیرد بیاد دیگه، آخه کیو موقع ختنه بکنی؟ آخه یه همتو تو خیابون که داری میری که نمیتونی افراد ختنه کنی، یه بچه باید گیرد بیادی کار بکنی. بگذاریم، ارز کنم که دیگه وارد جزئیات نشیم. خب یه بحث دیگه اینجا وجود دارد از جمله ابحاثی که در ریل مفهوم شرط باید مطرح بشود، فوق العاده مهمه و جای طرح دارد و با همون روش تهذیبی ما هم سازگاره که ما به دنبال این باشیم که مباحثی که در مقام استنباط کاربرد جدی دارن طرح بکنیم، از قضا این با این سازگاره. منتها چون مرحوم آقای صدر این بحث رو در حلقه ثالثه نفرمودن، ما این رو از کفایه باید بگیریم و از اونجا مطرح بکنیم. یکی از تنبیهاتی که مرحوم آخوند صاحب الکفایه محقق خراسانی علیه الرحمه ایشان در ذیل بحث مفهوم شرط فرمودند، امر ثانی هست و او عبارت است از تعدد الشرط و وحدت الجزاء. این خیلی مسئله مهمیه بقیده ما، مهم و پرکاربرد هم هست. حالا پرکاربرد که میگم نه این زیاد خیلی ما بهش برخورد داریم، ولی بالاخره در مقام استنباط مهمه و قابل استفاده است. بالاخره جایی که مفهوم شرط هست گاهی اوقات ما به این شکل برخورد داریم. خب قصه چیه؟ قصه این است که گاهی اوقات ما دو یا بیشتر، حالا ما دو که میگیم علی‌الاقل میگیم دیگه، حالا نخواهیم بیشترشو بگیم، ما با دو قضیه شرطیه مواجه میشویم که شرطهای اینها با هم دیگه فرق دارد، اما جزای اینها یکیه. یه بار دیگه بگم، دو قضیه شرطیه داریم که شروطی که در اینها ذکر شده متعدده، متفاوته، متنوعه و متکثره، لکن جزاء واحده، لذا میگن تعدد الشرط و وحدت الجزاء. به بیان دیگر یکی از اینها میگوید اگر اینطور شد الجزاء الفلانی محقق میشه، دیگری میگد اگر جور دیگری شد همون جزا یعنی الجزاء الفلانی محقق میشود. مثال معروفش کدومه؟ همونیست که جناب آقای آخوند در کفایه هم فرمودن، بحث قصر در صلات مسافر. آیان میدانند در بحث صلات مسافر این بحث رو دیدن که اگر کسی از شهر و دیار خودش خارج شد، قصد دارد یک سفر 8 فرسخی برود، خیلی خوب ها، این از شهر خودش که آمد بیرون به قصد 8 فرسخ، لازم نیست برسه به اونجا تا بعد نمازش به قصر خوانده بشه و کوتاه خوانده بشه. نمیگیم نماز شکسته دیگه، چون تو بحث فقهمون تذکر دادیم که قصر به معنی شکستن نیست، به معنی کوتاه کردن. لازم نیست برسه به 8 فرسخی تا نمازش کوتاه بشود و قصر بشود، بلکه یک کمی که از شهرش آمد بیرون دیگه اگر خواست وقت نماز شد خواست نماز بخونه، نمازشو باید به قصر بخواند. داخل پرانتز، چون این خیلی از آقایان حسن احیران تهران رفت آمد دارن یا تهران تدریس میکنه، اینا ما هم برخورد داشتیم با این مسئله. این مسجد نمازخونه که عوارضی تهران هست زیاد افراد میپرسن، نه که از تهران میان بیرون، از تهران دارن به سمت قم میان مثلا برای حرم جمع کردن زیارت فلان زیارت، کلا از تهران دارن میان بیرون اونجا میسن برای نماز. احیانا سوال میکنن این مسجد دم عوارضی تهران آیا اینجا نماز قصره یا تمامه؟ اونجا قصره نماز، اونجا نماز قصره. عرض کنم خدمتتون که حواستون باشه مسئله اگه ازتون پرسن نماز اونجا قصره، درسته دم عوارضی تهرانه لکن قصره. حالا عرض کنم عد مثلا مبارکتون، حالا در بحث صلات مصاحبه در فقه اتفاق مطرح بشه مطمئن به تناسب و استطرادن عرض کردم. بگذاریم بر تقدیر، مراد این هستش که خب حالا از کی باید نمازشو به قصر بخواند؟ از کی نماز قصر می شود و کوتاه می شود؟ روایتی داریم میگد اذا خفی الاذان فقصر، اگر رسیدی به جایی که دیگه اذان شهر رو نمی شنوی، اذان شهر رو نمی شنوی، فقصر نماز تو به قصر بخوان. روایت دیگری داریم که میگوید اذا خفیت الجدران فقصر، اگر دیوارهای شهر پنهان شد، البته آقای آخون میگد اذا خفی الجدران لکن درست نیست، اذا خفیت الجدران، اگر دیوارهای شهر پنهان شد دیگه ندیدی فقصر. هر دو هم جمله شرطی است، یکی قصر در صلات رو متوقف میکند بر چه چیزی؟ متوقف میکند بر نشنیدن اذان. دیگری قصر در صلات رو متوقف میکند بر ندیدن جدران. خب حواسمون باشد که اگر ما آمدیم از بیخ عرب شدیم، یعنی چی؟ یعنی از اساس منکر مفهوم شرط شدیم، گفتیم اصلا آقا اصلا شرط کی گفته مفهوم داره؟ شرط که مفهوم ندارد. و خب در این صورت دیگه مشکل نداریم، شرط مفهوم نداره، قضیه شرطی مفهوم ندارد، ما اونجا مفهوم گیری نمی کنیم، مشکلی هم پیش نمیاد. اما اگر کسی مثل ما و مثل مشهور قائل شد که قضیه شرطی دارای مفهوم است، اینجا گیر میکنه. چجوری گیر میکنه؟ یه تعارضی پیش میاد. تعارض میان چی و چی؟ میان منطوقین نیستا، میان مفهومین، نه میان مفهومین هم نیست، پس میان چیه؟ میان مفهوم یکی و منطوق دیگری تعارض پیش میاد. چرا؟ یکیش میگد چی؟ یکیش میگد اگر این شرط بود جزا محققه، و اگر مفهومش این میشه اگر این شرط نبود جزا نیست. و ما گفتیم الانتفاع عند الانتفاع، گفتیم یعنی انتفاع طبیعی الحکم و سنخهی و کلیهی عند انتفاع الشرط. گفتیم شخصی و شخص از شخص الحکم الشخصی الخاص منظور نیست، از شخص الحکم طبیعی منظور هست، سنخ الحکم طبیعی الحکم کلی الحکم منظوره، اصلا اساسا این حکم برداشته میشه. خیلی مطلب سنگین شد، دقیقا من چه عرض میکنم؟ انتفاع طبیعی الحکم عند انتفاع الشرط. خب یعنی یکیش دارد به مفهومش اینطور میگه، میگه اگر از آن رو نشنیدی قصر ها، اما اگر شنیدی حکم قصر نیست به هیچ وجه من الوجود. یعنی اطلاقی دارد، اطلاقی دارد، میگه به اطلاقهی، به اطلاقهی قصر نماز نیست، در حالی که دیگری منطوقش چی میگه؟ میگه نه آقا، اگر دیواراشم ندیدی نماز قصره و نماز کوتاه میشود. اینجا تعارض پیش میاد. مسئله رو ما این جلسه طرح کردیم، احتمالات اربعه‌ای دارد. من میخواستم عبارت، اگر اجازه بفرمایید من عبارت آخوند رو لاقل بخوانم، حالا دو دقیقه عبارت آخوند رو بخوانم، آیان یه پیش مطالعه‌ای هم بفرمایند برای جلسه آینده، و بعد انشاءالله تعالی هم این احتمالات رو مفصلاً باید شرح بدیم، همین که مختار خودمون رو در مسئله بیان بکنیم که کدام یک از این احتمالات قابل پذیرش هست. حالا قبل از اینکه احتمالات ایشون رو بخوریم، یه احتمال اولی بود، احتمال اول این بود که از بی خراب بشیم و بگیم اصلاً مفهوم نداره، قضیه شرطی مفهوم ندارد، اون رو طبیعتاً ما طرح نمی‌کنیم، چون دیگه اصلا خروج از محل بحثه، اون که هیچ از اساس ما راحتیم دیگه، میگه آقا مفهوم ندارد. اما این احتمالات مبنی بر اینه که مفهوم داره شرط، حالا چیکار بکنیم؟ من عبارات آخون علیه الرحمه رو بخوانم. پس ایشون میگه الامر الثانی انه اذا تعدد الشرط مثل اذا خفی الاذان فقصر، شرط متعدد شده است مثل این مورد، اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، که گفتیم این خفیت باید بشد، حالا ایشون فهمید خفیه، این که میگم فکر نکنید که حالا شاید تو این نسخه، نه نسخه های مختلف رو هم آیان دیدن همین خفیه دارد ایشون، بله اذا خفی الجدران فقصر، فبناء على ظهور الشرطیه فی المفهوم، اگر ما کسی هستیم که میگیم جمله شرطیه، قضیه شرطیه، این ظهور دارد در مفهوم و دارای مفهوم هست، لابد من التصرف و رفع الید عن الظهور، ما باید از این ظهور دست برداریم. چجوری؟ چهار تا احتمال، چهار صورت براش ذکر میکند ایشون. داریم اینو عرض میکنیم که پیش مطالعه باشد برای جلسه آینده، انشاءالله همه آیان مطالعه کرده حضور پیدا بکنن. اما به تخصیص مفهوم کل منهما به منطوق الاخرى، بگیم آقا مفهوم هر یک از اینها، مگر شما نمیگید مفهومش اطلاق دارد، خب این اطلاق رو تقیید میزنیم به منطوق دیگری، مفهوم یکی رو اطلاق مفهوم یکی رو تقیید میزنیم به منطوق دیگری، فیقال به انتفاع وجوب القصر عند انتفاع الشرطین، میگیم آقا وجوب قصر منتفی زمانی که شرطین منتفی باشن، توضیحش بماند برای جلسه بعد، فقط روی مطلب. احتمال دوم، و اما به رفع الید عن المفهوم فیهما، میدونید این احتمال دوم نتیجهش نظیر این است که اصلا برای قضیه شرطیه ما مفهوم قائل نباشیم، اونجا که ما برای قضیه شرطی مفهوم قائل نیستیم هم دقیقا همینو میگیم دیگه، میگه اصلا مفهوم ندارد. احتمال دوم اینجا همونطور در میاد، میگه و اما به رفع الید عن المفهوم فیه ما، بگیم آقا در چنین مواردی مفهوم نیست، بله قضیه شرطی مفهوم دارد الا این مورد، این مورد چون محذوری پیش آمده پس دیگه مفهوم نداره. فلا دلالت لهما على عدم مدخلیت شیء آخر فی الجزاء، خب اگر ما آمدیم گفتیم در چنین موردی مفهوم وجود ندارد، میدونید مسئله ای که میشه این که باب مطلب باز میشه، لذا میگه پس آقا قصر در صلات میتونه شرط سومی هم داشته باشه، بله، شرط چهارم چطور؟ بله، شرط پنجم چطور؟ بله، چون وقتی الانتفاع عند الانتفاع شو منکر شدید بابش باز میشه برای شروط دیگر، حالا اما اینکه اون شروط پیدا بشون یا نشون. به خلاف الوجه الاول فان فیه ما الدلاله علی ذلک، که به خلاف اول است. خب احتمال دوم، احتمال سوم، و اما به تقیید اطلاق شرط فی کل منهما بالآخر، یا ما تقیید بزنیم اطلاق شرط بزنیم، یکی از این دو به دیگری. فیکون الشرط هو خفاء الاذان والجدران معا، باید با هم دیگه باشه. فاذا خفیا وجب القصر، هر دوشون با هم دیگه پنهان شدند قصر واجب میشه. ولا یجب عند انتفاء خفائهما ولو خفی احدهما، یکیشون هم مخفی شد فایده نداره، هر دو باید با هم. میگه آقا نه اذان رو میشنوم نه دیوارا رو میبینم، پس الان دیگه بفرمایید که نماز قصره. احتمال چهارم، و اما بجعل الشرط هو القدر المشترك بینهما، بگیم آقا ما یه قدر مشترکی از این تو استخلاص میکنیم، بیرون میکشیم، او رو شرط قرار میدیم. و اما بجعل الشرط هو القدر المشترك بینهما با ان يكون تعدد الشرط قرینه على ان الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مستاق لما يعمهما من العنوان. بعد ایشون میگه ولعل العرف یساعد على الوجه الثانی، که حالا دیگه مطلب بماند برای جلسه آینده ان شاء الله تتمش در جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.